انفرادی هم هستن، شانس رو دارن رای بدن. در اوین این اتفاق افتاد، رای دادن. شبکه‌های اجتماعی نوشتن که نرگس محمدی، نسیم زرگران، نسیم باقری و نازنین زاغری از افرادی بودن که رای خودشون رو به صندوق انداختن.
من از همسر آقای خانم زاغری پرسیدم، همسر بریتانیاییش، و گفت که اون کسی که در عکس‌ها با روسری دیده میشه همسرش هست.
تایید کردم پس به نوعی. بله، عکس‌ها هرچند که صورت‌ها رو پوشوندن ولی واضح هست تقریبا که همین اشخاص هستن. همینطور این که لحظاتی پیش محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در توییترش نوشت که ساعت 8 شب 10 نفر به همراه نماینده دادستانی با صندوق رای به محل حصر ایشون رفتند و آقای کروبی رای خودش رو به صندوق انداخته
و گفته کرده بودن که صندوق،
بله، گفته به آقای روحانی رای داده. اما در مورد میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هنوز ما این خبری نداریم که آیا اونها هم امکان رای دادن پیدا کردن.
اونها هم گفته بودن که میخوان در این انتخابات رای بدن.
درسته، همینطوره.
شورای نگهبان چه خبر؟ بیانیه داده درباره نحوه قرائت آرای کاندیدای ریاست جمهوری.
خب میدونین که امروز ستاد انتخابات آقای رئیسی چندین بار اعتراض کرده. اولا اینکه گفته که نام آقای رئیسی رو فقط نام خانوادگیشو نوشتن و شهرتش رو که همه رئیسی هست ننوشتن، این باعث تخلف هستش. ولی شورای نگهبان یک بیانیه داده و به نظر میاد که در واقع به نفع آقای رئیسی هستش. بیانیه مثلا مخاطبش ایشونه، اعلام کرده که هر کسی که حتی اگه نام کوچیک نوشته بشه، یعنی حسن ابراهیم، اینها رو میشمارن صحیح میدونن.
دیدم اگر که نوشته باشه رئیس،
نه که اگر رئیس السادات، رئیسی، رئیسی، رئیس سادات و هر کدوم اینا باشه، اینها هم به نام آقای رئیسی خونده میشه. فقط در مورد مصطفی گفتن که اگر اسم کوچیک مصطفی نوشته باشه به تناسب آرای این فرد شعبه به نام آقای آقایان میر سلیم و هاشمی تبا خونده میشه، چون هر دو اینها اسم کوچکشون مصطفی است.
درسته. فرنوش، سوال آخرم درباره گزارش‌ها درباره تخلف‌ها و برخورداست، اگه کوتاه بتونیم در این زمینه هم صحبت کنیم.
بله، ظاهرا این که من دیدم که گفته شده در یکی از این استانها در کوهگیلی و بویوراحمر بین توایف یک درگیری پیش اومده، چند نفر زخمی شدن. حتی گفته شده خبرگزاری صدا و سیما نوشت که یک نفر هم کشته شده. حالا این که چقدر این خبر حالا ادامه داشته باشه ما نمیدونیم. و موضوع دیگه که اعلام شده بود، باز هم فکر میکنم خبرگزاری تسنیم بود که از قول آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران گفته که 100 نفر برای تخلفات انتخاباتی دستگیر شدن. این گفته که اینها فقط در حوزه‌های پیرامونی استان تهران بودن و تخلف داشتن. و آخر آماری هم که از شرکت در انتخابات اعلام شده به نقل از خبرگزاری تسنیمه که گفته تا 19:45 به وقت ایران حدود 30 میلیون نفر در دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شرکت کردند.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
اما درهای اوضاع رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا از ساعت 8 صبح روز جمعه به روی رأی دهندگان گشوده شده. همکارم رضا ولیزاده با یک روزنامه‌نگار در ایران گفتگویی داشته و مشاهدات عینی اون رو درباره برخی از حوزه‌های رأی‌گیری تهران جویا شده. این روزنامه‌نگار نخواست نامش فاش شود.
احتمالاً میدونید در تهران دو تا از حوزه‌های رأی‌گیری هستن که خیلی جذابن برای رأی‌دهنده‌ها، یکی حسینی ارشاد و دیگری حسینی جمران. من سعی کردم اول صبح حسینی جمران برسونم خودم و ببینم اونجا چه خبر هست. به شدت شلوغ بود اونجا و جوری که حتی نزدیک حسینی جمران چند تا حوزه رأی‌گیری دیگه هم هست، اونها هم خیلی شلوغ بود و تخمینی که زده میشد برای حضور تو هر کدوم از حوزه‌ها بین 2 تا 3 ساعت بود. به این شکل که از کسایی که رأی داده بودن سوال میکردم میگفتن که مثلا ما 2 ساعت در این صف بودیم، برای ساعت هلوش 11 صبح هست. من سعی کردم خیلی از جاهای دیگه شهر رو هم برم ببینم، ولی نکته که هست علاوه بر این که امروز جمعه است و یک روز تعطیله، اما ترافیک بود داخل خیابون‌ها و خیلی امکان تردد راحت به اقصی نقاط تهران نبود، یا لااقل خیلی زمان بر بود. و توجه به اینکه من می‌خواستم رأی هم بدم، خیلی فرصت نکردم که کل شهر تهران رو برم ببینم. اما نواحی شمال و غرب و تا حدودی مرکز شهر چند تا حوزه رو سر زدم و یه جمله اگه بخوام بگم میتونم بگم مشارکت حیرت انگیزه. الان که من دارم با شما صحبت میکنم بعد از ظهر هست و معمولا سر ظهر حوزه های رایگیری در سالهای قبل خیلی خلوت میشده و به شکلی حتی کسایی که اونجا مشغول بودن نهارشون رو میخوردن و شاید مثلا هر چند دقیقه یک نفر دو نفر میومدن و رای میدادن. اما نکته ای که هست، شاید یک مقدار سر ظهر خلوت تر شده بود، اما این خلوتی که میگم، خلوت تری که عرض میکنم، شاید مثل مثلا ساعت صبحگاهی دوره های قبل باشه سر ظهر.
از نحوه حضور رای دهنده ها میشد حد زد جزو هواداران کدوم یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستند؟ منظورم اینه که در مجموع نحوه حضور هواداران آقایان رئیسی و روحانی ویژگی‌های قابل تشخیصی داشت؟
حوزه هایی که من در سمت شمال تهران، سمت نیاوران، فرمانیه، جمشیدیه، قیطریه، قلهک و حتی از غرب تا به سمت ارتش و اتوبان ارتش و اینها می رفتم و حتی تجویش و نواحی سمت پارکوی ولنجک، اینها اکثریت با آقای روحانی بود، کاملا مشخص بود و تمام مکالماتی که بین افراد رد و بدل می شد مشخص بود که همه طرفداران آقای روحانی هستن. شاید اگه حتی کسی از آقای روحانی هم صحبت نمی کرد، برگه های لیست امید که در دست افراد بود مشخص بود و بیانگر این بود که نگاهشون و گرایششون به چه سمتیه. اما دو تا دیگه از حوزه هایی که من سر زدم بهشون، یکیشون سمت شهرک شهید محلاتی بود و دیگری سمت شهرک شهید عراقی. خب میدونید در این مناطق نیروهای سازمانی سپاه پاسداران و بخش دیگه وزارت اطلاعات زندگی میکنن و خیلی آدم ها تمایل به بیان دیدگاهاشون ندارن. اما اون چیزی که من از برگه هایی که دست مردم بود و مشاهداتی که داشتم تقریبا برابر بود وزن آقای هر دو طرف، آقای رئیسی و آقای روحانی، هرچند میشد حد زد که تمایل بیشتر به سمت آقای روحانی باشه.
فضای شهر تهران چطوره؟ نیروهای امنیتی و نظامی در سطح شهر حضور دارن؟
خب همونطور که احتمالاً میدونید امسال تجمعات خیابانی ممنوع بود و اگر هر کدوم از طرفین می‌خواستن تجمع خیابانی و گرد همایی هوادارانش رو در سطح شهر داشته باشن در اماکن سرباز، نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور داشتن که مجوزی هم صادر نشد و بقیه گرد همایی‌ها در مکان‌های سربسته مثل ورزشگاه‌ها اینا برگزار می‌شد. چهارشنبه که زمان تبلیغات به پایان رسید، تبلیغات رسمی، در خیابون‌ها نیروهای یگان ویژه ضد شورش حضور داشتن برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات و ازدحام جمعیت، اما برخورد نمی کردن عملا با هواداران که در سطح شهر حضور داشتن. و اما در مورد امروز، خب هر حوزه رأی‌گیری یک سرباز و یک افسر نیروی انتظامی مسئول حفظ امنیت حوزه هستن، مسئول نگهبانی از صندوق رأی و تعرفه‌های رأی هستن که خب طبق معمول هر سال حضور داشتن. اما حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر به شکلی که به چشم بیاد، نیروهای پلیس ضد شورش یگانه ویژه، تا جایی که من دیدم زیاد به چشم نمی اومد و خیلی روند عادی بود مثل سالهای گذشته.
خب بر اساس مشاهداتی که خودتون داشتین و تا جایی که دیدین، متوجه تفاوتی در روش کار حوزه های رای گیری نسبت به دوره قبل یا حالا دوره های قبل تر شدین؟
تفاوتی که امسال من به چشمم اومد و احساس کردم که وجود داره، خواستن کارت ملی و یا شماره ملی بود که در بد به ورود به حوزه رأی‌گیری شما کارت ملیتون رو میدادید یا شماره ملی ازتون میخواستن، یا در شناسنامه‌های جدید که کد ملی درج شده وارد سیستم میکردم و زمانی که تایید میشد که شما جای دیگه رأی ندادید، بقیه فرایند رأی‌گیری ادامه پیدا می‌کرد. اما چیزی که بخوایم بگیم خیلی تفاوت عمده‌ای داشته نحوه و شکل کار در حوزه‌هایی که من سر زدم مشاهده نکردم، اما گویا در 2700 حوزه رأی‌گیری شوراها به صورت الکترونیکی انجام شده که کارت رأی به افراد داده می‌شد و به وسیله یک دستگاهی می‌تونستن رأی خودشون رو ثبت کنن.
سرعت اینترنت چطور؟ تغییری داشته، کند شده یا هیچ تغییری نداشته؟
حقیقتش برای خیلی ها سوال بود. شعارهایی که دولت آقای روحانی داده در مورد اینکه فضای مجازی نباید فیلتر بشه، سانسور بشه و افراد باید حق دسترسی به این فضا رو داشته باشن، واقعا اتفاق خواهد افتاد در روز رای گیری یا خیر. تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ اتفاقی نیفتاده، اینترنت کاملا فعاله، هیچ مشکلی پیش نیومده، سرعت اینترنت کند نشده، حتی فیلتر شکن هایی که افراد استفاده میکنن برای سر زدن به شبکه اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر استفاده میشه، توییت ها رو بچه ها دارن میذارن و خیلی عادی، خیلی نرمال، مثل یک روز دیگه که هیچ اتفاق خاصی هم قرار نیست بیفته، مثل همون روزها داره کارها دنبال میشه و استفاده از اینترنت همچنان به همون شکل سابق داره ادامه پیدا میکنه.
حاشیه های جالب یا مشکوکی دیدین که به نظرتون قابل توجه باشه؟
نکته قابل توجه این که در 3 تا از حوزه ها من یک جمله مشابهی از افراد محسنتری که اونجا حضور داشتن میشنیدم و اون این بود که این انتخابات بسیار شباهت داره به انتخابات سال 58 که رفراندوم جمهوری اسلامی ایران در روز 12 فروردین برگزار شده بود و میدونید که مشارکت بسیار بالایی در اون زمان اتفاق افتاده بود. امروز هم خیلی ها از کسایی که سن و سالی ازشون گذشته بود اشاره میکردن که این انتخابات و این میزان مشارکت نه شبیه 88، نه شبیه 84 و نه حتی شبیه سال 76 و بسیار شباهت داره میزان مشارکت به رفراندوم سال 58. و نکته دیگه که به نظرم اومد، خب البته از ظاهر آدم ها خیلی نمیشه در مورد گرایشات سیاسی، رفتارش و حتی کنش های اجتماعیشون تصمیم گیری و قضاوت کرد، اما تا حدودی میشه تصور کرد که هر آدمی با نوع پوشش، با نوع سروازی که داره، چه میزان فعالیت های سیاسی در طول روز در زندگی روزمرهش داره. چیزی که خیلی برای من جالب بود این بود که آدم هایی که مشخصه خیلی آدم های سیاسی نیستن، آدم هایی نیستن که در طول شبانه روز چندان دغدغه سیاسی داشته باشن، شاید حتی اخبار رو گوش نکنن، اومده بودن، وایساده بودن و زمان گذاشته بودن برای اینکه بیان رأی بدن. بسیاری از خانواده ها، گروه های دوستانه با هم اومده بودن، افراد تک من ندیدم و هر جایی که بود، صف هایی که بود، مشخص بود که هر چند نفر با هم هستن، با هم صحبت میکردن، شوخی هایی که میکردن و میشه گفت خیلی ها حضور پیدا کردن پای صندوق های رأی.
صدای یک روزنامه‌نگار رو از تهران میشنیدید که نخواست نامش فاش شه و به پرسش‌های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ میداد. پوشش خبری ویژه ما رو از انتخابات میشنوید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، 2042-2112-2112 شماره پیامگیر ماست که میتونید به اون زنگ بزنید و از مشاهدات خودتون بگید. انتخابات ریاست جمهوری در ایران در کنار انتخابات شورای شهر و روستا در جریان و همواره این انتخابات از دو جنبه ارزیابی میشه، یکی تأثیر اون بر عرصه داخلی کشور و سیاست داخلی و دیگه بازتاب اون در روابط خارجی ایران با جامعه بین الملل. وقتی 4 سال پیش حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید، در کنار وعده حل مسئله هسته‌ای تاکید میکرد که ارتباط با همسایگان اولویت دولت است، اما این رابطه هر سال که گذشت خصوصا با عربستان سعودی به سردی گرایید و در نهایت قطع شد. در دقایق پیش رو میخوایم به این موضوع بپردازیم که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی ابراهیم رئیسی یا حسن روحانی، چه تأثیری در روابط ایران با کشورهای همسایه‌اش داره. علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب از آلمان همراه این میزگرد است. حسین علیزاده تحلیلگر امور بین الملل، دیپلمات پیشین از فنلاند و جلیل روشندل تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا، 3 مهمان این برنامه هستند. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که همراه ما هستید. آقای صدرزاده با شما شروع میکنیم. میخوام از شما بپرسم کوتاه ابتدا، به نظرتون دولت بعدی جمهوری اسلامی چه رویکردی در سیاست خارجی خواهد داشت؟ آیا ادامه 4 سال گذشته و تعاملی به نوعی با جامعه بین الملل هست یا عقبگرد شاهد خواهیم بود از اون چیزی که در 4 سال گذشته شاهد بودیم؟
بستگی به این داره که کی رئیس جمهور بشه. اگر آقای روحانی رئیس جمهوری ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که سعی میکنه که رابطه ایران رو با عربستان سعودی بهبود ببخشه، حتی برای این کار یک به اصطلاح کاری لازم داره، کارستان به اندازه برجام براش لازمه، یعنی بایستی که سعی کنه رابطه ایران با کشورهای منطقه به یک روال دیگری بیفته، چون اینها کلید اصلی سیاست خارجی ایران است و همینا هست که باعث اشکالات با آمریکا شده. در حقیقت نحوه رابطه ایران با عراق، با عربستان، با سوریه، و فکر میکنم اگر در دوره دوم آقای روحانی رئیس جمهور باشه، چون دوره دوم هست و دیگه نیازی به انتخاب مجدد نداره، شهامت اون رو داشته باشه که خیلی به اصطلاح مستحکمتر قدم برداره برای بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه عرب.
سپاسگزارم آقای صدرزاده. از آقای علیزاده هم همین سوال رو میپرسیم و با تاکید بر این که با خود کلیت سیاست خارجی میخوایم صحبت بکنیم که به نظرتون چگونه خواهد بود در 4 سال پیش رو.
با سلام خدمت شما و مخاطبان برنامه، ابتدا این نکته رو اشاره کنم که اگر یک دولت رو مانند یک پرنده در نظر بگیریم، دو بال او، یکی سیاست داخلی است یکی سیاست خارجی. من به وضوح میتوانم بگم که هر دو این بالها رو آقای روحانی دارد و برنامه مدونی براش در نظر گرفته. در خصوص روابط با کشورهای همسایه و منطقه و عرب، همین الان فقط شما وضعیت رو در نظر بگیرید که روابط ایران با کشور سودان، بحرین، جیبوتی، قطع هستش، با کشور غیر عرب مثل کانادا، مالدیو، 7 کشور کلن در قطع رابطه با ایران هستن. این خودش نشان از اوج بحرانهایی است که در سیاست خارجی ایران دیده می شود. مشخصا اگر به مسئله جهان عرب بپردازیم که به هر حال همسایگی بزرگ ما رو دارند و مجموعه بزرگی از کشورها هستند و نفتی هم هستند، در میان اینها ما شاهد بودیم که تقریبا با ماهایی پس از تم نهایی شدن برجام، آقای ظریف یک خیز اولیه‌ای برداشت، نامه ای در چند روزنامه معروف عربی منتشر کرد تحت عنوان الجار ثم الدار، به معنی اینکه اول آدم به همسایش برسه بعدم به خونه خودش برسه. یه مصطلح عربی خیلی معروفی هستش، یعنی اینکه ما بنای دوستی با همسایگانمون داریم و بعد سفرهای منطقه‌ای هم به چند کشور عربی خلیج فارس انجام داد. چرا گفتم خیز برداشت؟ به این دلیل اینکه به هیچ جایی منتهی نشد این روابط، همچنان تنش باقی مون. به خاطر اینکه
نه تنها نشد که عقب گرد هم داشت آقای علیزاده.
دقیقاً همین رو الان می‌خواستم بگم. دلیل اینکه این تعامل پاسخ نداد در با جهان عرب، در حالی که با اتحادیه اروپا به اندازه بسیار زیادی پاسخ داده، علتش این هستش که ما 2 قانون بحران رو داریم در میان ایران و عرب، یکی مسئله سوریه و یکی مسئله یمن. این 2 تا زمانی که برقرار باشند، ما هرگز نمیتوانیم تصور بکنیم که روابط ایران
به این بحران ها. آقای علیزاده کمی بازتر خواهیم پرداخت، ابتدا از آقای روشندل هم نظرشون رو میخوام بپرسم، برمیگردیم به اون داستان بحران ها خصوصا سوریه خواهیم پرداخت. آقای روشندل شما چه فکر میکنید در 4 سال آینده اگر آقای رئیسی یا آقای روحانی رئیس جمهور باشن با چه نوع سیاست خارجی روبرو خواهیم بود؟
با سلام خدمت بینندگان شنوندگان عزیز، شعارهای انتخاباتی البته نشون از این میدن که آقای روحانی در ادامه سیاست خارجی 4 سال گذشته خودش در درجه اول کوشش خواهد کرد که تعامل رو تا حد ممکن به شعارهای مختلف و جهتهای مختلفی گسترش بده که به طور یقین از همسایه‌ها شروع خواهد شد و ایشون بارها در مورد رابطه خارجی روی یک نکته با یک زبان عامیانه تکیه کرده و اون این که باید با کد خدا رابطه خوب برقرار کرد که هدف از کد خدا رابطه با آمریکاست. و من خیال میکنم همین الان شما نگاه بکنید، ما داریم صحبت میکنیم، رئیس جمهور آمریکا در مسافرت است به عربستان سعودی که با 50 کشور دیگر در واقع به طور همزمان میتونه این ارتباط برقرار بشه در خلال همین مسافرت. و شما ببینید اگر ایران اهرمی نداشته باشه برای تغییر این روابط و یا تغییر در جهت بهبود روابط، اون موقع این تعامل 50 کشوری بین آمریکا و کشورهای همسایه و کشورهای جهان بر علیه ایران عمل خواهند کرد. بنابراین آقای روحانی حرفش و انتخابش و تشخیصش درست است.
آقای روشندل، آقای رئیسی چطور؟ صحبتی نکردیم از آقای رئیسی، به هر حال رقیب آقای روحانی هست در این انتخابات و هنوز نتیجه این انتخابات مشخص نیست. به نظرتون جناح اصولگرا چگونه برخورد خواهد کرد با موضوع سیاست خارجی؟
آقای رئیسی بهش میخواستم برسم، ایشون در کل مطلبی که ایشون داره مسئله این هستش که اگر رعایت قوانین بین‌الملل بشود، ایشون گفته آماده داشتن رابطه خوب با همه کشورهای جهان غیر از اسرائیل هستیم. ولی این حرف یک شعار هست و تازه خود آقای رئیسی به خاطر وضعیت خاصی که از خاستگاهی که داره، وابستگیش به قوه قضاییه و اون اتهاماتی که در موردش وجود داره، حتی اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه که در مورد شک زیاد هست، اون موقع پذیرش جامعه جهانی از رئیسی 180 درجه بر میگرده به دوران قبل و قبل از این 4 سال، و معلوم نیست که ایشون را اصلا به عنوان یک رهبر جمهوری اسلامی به رسمیت بشناسن. بسیاری از فشارهای خارجی بر علیه ایشون اضافه خواهد شد، مسائل حقوق بشر پررنگتر از اونی خواهد شد که همین الان هست.
اتفاقا در همین رابطه فکر میکنم حدود 16 نهاد حقوق بشری که درباره حقوق بشر در ایران کار میکنن نامه‌ای نوشته بودن به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیشینه آقای رئیسی و اشاره به اعدام‌های سال 67 و اینکه به هر حال رئیس جمهور شدن ایشون میتونه مسئله ساز باشه. برمیگردیم آقای روشندل، ادامه میدیم این صحبتو. میخوام کمی بیشتر به منطقه بپردازیم. آقای صدرزاده، نظر شما چی؟ آقای علیزاده کمی اشاره کردن به موضوع عربستان و همچنین اشاره کردن به مسئله بحران در سیاست خارجی ایران وقتی که در مخصوصا درباره منطقه صحبت میکنیم. میخوام بدونم که ابتدا اصلی ترین بحرانی که حداقل مورد نظر هست این روزها سوریه هست و میخوام ببینم که آیا دولت بعدی اصلا نقشی داره در سیاست گذاری در زمینه سوریه و جنگ در اون کشور؟
خب ما میدونیم که سیاست اصلی ایران، یعنی سیاست میدانی ایران رو از نظر جنگی وزارت امور خارجه و حتی رئیس جمهور تعیین نمی کنن، بلکه محاسبات نظامی تعیین می کنه و اونم سپاه پاسداران و آقای سلیمانی است و کسانی که به این مسئله به اصطلاح وارد هستند. ولی اگر روند سوریه اونجوری که ما الان می بینیم به ریل دیپلماسی بیفته که داره می افته کم کم، این که حالا نتیجه بده یا نه، اون وقت رفته رفته نقش دیپلمات ها بیشتر خواهد شد. اون وقت خواهد نقش آقای روحانی و یا وزارت امور خارجه و آقای ظریف هم بیشتر خواهد شد. ولی من فکر میکنم برای دنیای عرب مهمترین کشور برای ایران عربستان سعودی هست، چون عربستان سعودی خودش رو برای یک درگیری بسیار جدی با ایران آماده کرده. علت هم داره، علتش اینه که آقای محمد بن سلمان برنامه‌های بلند پروازانه‌ای برای کشور عربستان سعودی داره.
درگیری منظورتون آقای صدرزاده از درگیری نظامی صحبت می‌کنید یا دیپلماتیک؟
نظامی میتونه بره، حالا اینکه ابعادش چه خواهد بود نمیدونیم. اینکه 100 میلیارد دلار فقط از آمریکا قرار است اسلحه بخرند و اغلب هم اسلحه هایی است که برای بکاربرد داخلی نداریم. اسلحه ها به هر حال متوجه خارجه و تنها کشوری هم که امکان جنگ باش وجود داره فعلا ایران هست، به خصوص که بلند پروازی های آقای محمد بن سلمان در درون خود دستگاه های به اصطلاح پادشاهی عربستان سعودی که قصد داره که شاه آینده بشه و برنامه های بلند پروازانی برای اقتصاد عربستان داره که خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه. من فکر میکنم که با این بلند پروازی ها عربستان برای ایران خیلی خیلی مشکل زا خواهد بود و دولت روحانی بایستی اولین کار، اگر انتخاب بشه به هر حال، بایستی اولین کاری که بکنه اقداماتی انجام بده که آرام آرام این رابطه با عربستان سعودی به یک ریلی بیفته، به یک روالی بیفته تا از این چرخش بالا رفتن تنش‌ها کم بشه، چون عربستان سعودی با بنبستی که تا حدودی در یمن باش روبرو شده در حقیقت خودش اعلام کرده آقای محمد بن سلمان که مثل این که میگه ما ناگزیر هستیم برخورد با ایران رو به سرزمین ایران منتقل بکنه. خیلی کوتاه میگم، از طرف دیگه رابطه عربستان سعودی که با بخشی از گروه های به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی که معتقد به مبارزه مسلحانه هستند از جمله کردها و مجاهدین، اون هم میتواند برای ایران دردسر ساز باشه.
سپاسگزارم آقای صدرزاده. به آقای علیزاده، شما درباره هم عربستان صحبت کردید. آقای صدرزاده معتقدن که مهمترین بحرانی که دولت بعدی ایران باهاش روبرو خواهد بود بحران عربستان خواهد بود و روابطی که فعلا وجود هم نداره، این روابط دیپلماتیک. شما چه فکر میکنید؟ و سوالم از شما اینجاست که با توجه به اینکه نتیجه انتخابات هنوز مشخص نیست، میخوام از شما بپرسم که در صورت پیروزی جناح اصولگرا در ایران چه بر سر این وضعیت خواهد اومد؟
با توجه به سیگنال هایی که جناح اصولگرا دادن، به ویژه شخص خود آقای رئیسی، راه دور ندیم، ایشون عربستان و قدس سرطانی گفته، توصیف کرده و گفته که امتداد استراتژی که استکبار جهانی است، این تعابیری که ایشون به کار برده. و خصوصا در مسئله اعدام شیخ نمر شاهد بودیم که ایشون قویاً پشت شیخ مسئله اعدام ایشون وایستاده. حالا شما اگه نگاه بکنید رفتار دولت آقای روحانی چندان اینطور نبود که مسئله شیخ نمر رو بزرگ بکنه، اگرچه سیاست کلی نظام این بود که مثلا ایشون رو یک شهید، آیت الله شهید تلقی بکنند و اینها، ولی شما به هر حال واقف بود که در حوزه اعمال قوانین حاکمیتی خودش عربستان شخصی به اعدام کرده، که همون که در ایران هم بسیاری رو اعدام میکنن. و بنابراین خیلی پررنگ پوشش دولت آقای روحانی نیستاد، ولی اون مسائل پیش آمد و حمله به سفارت عربستان که کد هم داد آقای روحانی، گفتش که این توسط همین گروه تندرویی که رفتن تو ستاد آقای رئیسی و ستاد آقای قالیباف کار میکردن، این حمله به عربستان اتفاق افتاد در شب برجام، شبی که قرار بود برجام به تصویب برسه. حالا خواهم نتیجه گیری بکنم که کانون بحران در روابط ایران و عرب، همون که دوستمون اشاره کردن، در متمرکز در دولت عربستان هستش. یعنی اگر با عربستان حل بشه، نه تنها روابط ایران و اتحادیه عرب که 22 کشور هستن حل میشه، بلکه مسئله ایران و سازمان کنفرانس اسلامی هم حل میشه. شما نگاه کنید در آخرین اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی که در استانبول برگزار شد، آقای ظریف شرکت کرد، آقای روحانی شرکت کرد، بیانیه نهایی صادر شد به تصویب کلیه کشورهای عضو، کشورهای مسلمان، حتی عراق، حتی لبنان
که متحدان ایران هستند به نوعی.
بله که بله به متحدان ایران هستن، که لبنان، که حزب الله لبنان یک سازمان تروریستی است اولا، و دولت جمهوری اسلامی حامی کشور، حامی سازمان‌های تروریستی است. اگر این رو شما در کانتکست جهانی بگذارید که مسئله مبارزه با تروریسم، نهادهای حامی تروریسم یک مسئله مهم جهان هستش، وقتی حزب الله تروریستی تلقی میشه در کنار داعش قرار میگیره، قراره چه آشی بپزن برای ایران و حزب الله.
سپاسگزارم.
روی مبنا مسئله رابطه ایران و سازمان کنفرانس اسلامی هم میتونه بهبود پیدا بکنه اگر دولت آقای روحانی سر کار بیاد.
آقای روشندل، شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون بزرگترین بحرانی که دولت بعدی در منطقه باهاش روبروست چیست؟
دوستان به خوبی اشاره کردن، بزرگترین بحران روی سه نقطه استراتژیک سوریه